أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به اشکالی که برخی از بزرگان به واجب معلق داشتند که مرحوم آخوند تعبیر کرد برخی از اهل نظر فرموده بودند واجب معلق اصلا معقول نیست، ولو مرحوم صاحب فصول اون رو به عنوان یکی از تقسیمات واجب و وجوب فرض کرده، وجوب به نحو منجز و وجوب به نحو معلق که از اقسام واجب و نه وجوب مطرح کرده، اما این تقسیم، تقسیم واجب به امر معقول و غیر معقوله. این گونه فرموده بودند. کلامی که این قائل ذکر کرده مبتنی بر یک قیاسی است که اگر اون قیاس تمام باشه حرف این قائل تمامه، واجب معلق معقول نخواهد بود. و اون قیاس اینه که گفته این قائل وزان اراده و تکلیف در تشریع، وزان اراده در تکوینه، سوای این که اراده در تکوین به فعل خود شخص تعلق میگیرد و اراده در تشریع به فعل غیر. از اونجا که مشرع و مکلف ارادهش این که دیگری به اختیار خودش کار را انجام بدهد، لذا اراده مکلف به فعل خودش تعلق نمیگیره. بله، این اراده مکلف مستدعی یک اراده تکوینیه مکلف به فعل خودش هست و اون جعل و تشریع و قرار حکم، این امر تکوینیه، ولذا لا محاله اون مکلف و جائل در جعلش نسبت به تکلیف این اعمال اراده تکوینیه میکنه، ولی نسبت به مؤدای این جعل و مفاد این جعل و مضمون این جعل تکوینی در حقیقت که ازش تعبیر میکنیم به تشریع، منظور او از این جعل تکوینی تحریک غیر و وادار کردن دیگری به انجام کاره. پس اگر بنا بشه خود این شخص جائل و مکلف اون چه رو از دیگری به جعل تشریعی و تکلیف مطالبه میکنه، اگر خودش میخواست انجام بده چکار میکرد؟ اراده او به فعل خودش تعلق میگرفت و لذا اقدام میکرد بر انجام. در مورد قضیه تکلیف که به فعل دیگری تعلق گرفته، اراده به فعل دیگری تعلق گرفته، این اقتضا میکنه خواست او این که دیگری مباشرت در اون کاری داشته باشه که اگر خود مکلف اراده اون کار رو میکرد مباشرت در اراده اون شیء داشت. حالا میخواد کسی که مباشره در اراده اون شیء دیگری باشه. خوب دقت کنید کلام این قائل رو براتون تقریب بکنم. بنا نیست بگم هر شیئی هم که تقریب کردم تمام مطلب، اما این قائل حرفش چیه؟ حرفش اینه که وزان تکلیف وقتی که یک مکلفی عرفی یا حقیقی، مولای حقیقی که خداست یا مولای عرفی، تکلیفی رو بر عهده کسی قرار میده، یعنی میخواد از او کاری رو انجام بده، کاری رو که اگر خود این مکلف میخواد انجام بده اراده انجام اون کار رو میکرد، منتها اراده کرده دیگری اراده کند. فرق بین اراده تکوینی اینه که خودش اراده میکند، در اراده تشریعی میخواهد دیگری و مکلف اراده کند. خب اگر این مقایسه درست شد و حقیقت تکلیف با این بیان روشن شد که حقیقت تکلیف یعنی چه؟ حقیقت تکلیف یعنی اراده، صدور اراده من الغیر. حق تکلیف یعنی این اراده، صدور اراده من الغیر. معنای اراده و صلات من الغیر اینه که غیر و مکلف اراده نماز کنه. این رو افاده کرد به این که اگر بنا بود خودش اراده می کرد تکوینن چگونه بود، حالا می خواد دیگری اراده کنه. خب از اونجا که اراده در خود مولا و در دیگری تفاوتی نمی کنه، حالا اگر دیدیم شخص خودش نمیتونه یک شیئی رو اراده بکنه، دیگه معنا نداره اراده بکنه اون شیئی رو از دیگری. اگر خود این مولا اون امر استقبالی رو خودش میخواست اراده تکوینیه بکنه و اراده صدور فعل من الغیر نبود، بلکه اراده مباشرت در فعل بود، آیا میشد اراده خود شخص تکوینیه به فعل آینده تعلق بگیره؟ این که شدنی نیست، بر این که اذا اراد شیئاً قال له کن فیکون. این در مولای حقیقی و جائله که خداست، خب کلام اینه که اگر میخواست اراده تکوینیه بکنه این گونه است، در عبدم اگر اراده بکنه همینه، منتها عبد چیزایی رو نمیتونه اراده بکنه. فرق بین عبد و خدا اینه که خدا یصلح له ان یرید ای ممکنه، ولیکن ما انسانهای ضعیف قدرتمون محدوده و لذا هر چیزی رو نمیتونیم اراده کنیم، ولی اون چیزی رو که اراده بکنیم کن فیکونیه. یعنی اینجور نیست که ما اراده بکنیم در آینده شیئی محقق بشود، نه، اگر اراده بکنیم فرع قدرتمونه و با قدرتمون اراده همان و تحقق شیء همان. اراده تصمیم به آینده نیست، اراده یعنی وادار کردن، حالا در اون توضیح بیشتر کلام مرحوم آخوند، تحریک عضلات، یعنی اراده یعنی اون مرحله ای از خواستن که پیامدش تحرک و انبعاثه. اما این که خوشم میاد تصمیم دارم بعدن انجام، این اراده نیست. این قائل حرفش اینه، ولذا خوب دقت کنید تا ببینیم آیا اشکال مرحوم آخوند حاکی از اینه که مطلب این قائل رو ایشون تلقی کرده و اشکال میکنه با اون توپ و تشر حاضام مالا یخفا علا عاقل فضلن انفاضل، شیئی که لا یخفا علا عاقل کیف خفی علا من هو من اهل النظر، یا مرحوم آخون. حرف این قائل اینه بعد از آنی که در مقدمه بیان شد که وزان تکلیف، حقیقت تکلیف، اراده فعل از دیگری، یعنی اراده اراده دیگری، اراده کرده دیگری بل اختیار، اینم هستوش، اراده کرده دیگری بل اختیار، نه اینکه ارادت الاراده یعنی قهرن. اصلا به شما بگم اراده به اراده دیگری قهرن تعلق نمیگیره. یعنی اگر بخواد اراده مولا عبدو مجبور بکنه در صدور اراده اصلا معقول نیست، چون فرض شد اراده یعنی اختیار، اراده یعنی طرف مقهور نیست، اراده یعنی انشاء فعل و انشاء ترک. خب مولا اراده کرده دیگری اراده کند، یعنی اختیاراً کاری را انجام بدهد. خب اراده کند یعنی به همان نحوی که اگر مولا اراده می کرد انجام می داد بدون معطلی. پس عبدم باید به گونه ای باشه که اگر عبد عاصی نباشه، سرکش نباشه، بتونه اراده کنه. حالا اراده نمی کنه چون عاصیه، اون بحث دیگره. خب اگر این گونه شد، حالا بیایم ببینیم تو تکوین، اگر خود این مولا تکوینن، این مولا و غیر مولا فرق نمی کنه، این مولا اگر تکوینن اون چرا از دیگری اراده کرده خودش اراده می داشت، تکوینن لا محاله انجام می داد، و لا محاله ارادش به امر استقبالی نباید تعلق بگیره، چون اراده یعنی تحقق، منفک که از تحقق نیست، و امر استقبالی قابل تحقق نیست، قابل تعلق اراده نیست، چون به تعلق اراده به امر استقبالی تفکیک بین اراده و مراد اتفاق میفته. و حالی که فرض اینه که مراد منفک از اراده نباید باشه، در تکوین و در تشریع باید اون مراد قابل عدم انفکاک باشه، اگر مکلف عاصی نباشه به گونه ای باید باشه که بشود منفک نشود از تکلیف. اگر واجب واجب استقبالیه، این عبد هر چه بخواد عاصی نباشد، هر چه بخواد تسلیم باشه، نمیتونه نسبت به اون چه امر استقبالیه الان اراده ای از او شکل بگیره. پس تکلیف به امر استقبالی تعلق نمیگیره. و اینی که مرحوم صاحب فصول فرمود از واجب معلق، و این که تکلیف به امر استقبالی فعلا تعلق گرفته، یعنی تکلیف فعلیه، واجب استقبالیه، و فرق گذاشت بین واجب مشروط که در واجب مشروط وجوب معلقه و در واجب معلق واجب معلقه نه وجوب، این قائل گفته اصلا واجب معلق معقول نیست. این کلام این اهل نظر که مرحوم آخون نقل میکنه، کلامی که با خودش پیداست خیلی ها رو برده، حتی از شاگردان مرحوم آخوند مرحوم اصفهانی رو با اون یال و کوپال با خودش برده، با اینکه مرحوم آخوند پیداست خلاصه التماس میکنه، میگه خلاصه حالا جسارت هم کرده به شاگردش، به مرحوم اصفهانی دیگه، گفته لولا توهم موقع فی اذهان بعض طلاب من انقدر معطل در رد این نمی شدم. مرحوم اصفهانی شد طلبه در این حمله مرحوم آخوند. خوبه، فعلیت اراده تدریجی، پس اراده فعلی نیست.
نه به یه نسبت فعلیه، همین اندازش فردا میخوام مسافرت، امروز بلیط
میخرم، امروز پس بنابراین نسبت به اون واجب اراده فعلی نیست. نمیشه فعلی باشه. خب این میشه مقدمه مفوته، و در مقدمه مفوته تکلیف هنوز به مقدمه فعلی نیست، و و شما مقدمه رو باید انجام بدید. خب شما دارید حرف مرحوم صاحب فصول رو دارید میگید. بله دیگه، حرف صاحب فصول همینه. خب حرف صاحب فصولی که از حرفاش همینه، اونجایی که خودمون روز چهارشنبه نقل کردیم، گفتیم اونجایی که دخل وقت داخل شده و مکلف انجام نداده مقدمه رو، خب در اینجا چکار میکنید؟ یکی از اشکالات اینه که انشاءالله خواهد آمد. نمیشه، حالا خواهد آمد. مرحوم آخو میگه طول و قصر زمان تفاوتی نمی کنه، یه ثانیه دو ثانیه. حالا اراده داریم یا اینکه اراده خواهیم داشت؟ این کلام این قائل به این سهولت نیست ردش. آقای من، مرحوم اصفهانی در عقلیات به این راحتی خلاصه زیر بار حرف کسی نمیره. با حرفای مسامحی نمیشه مرحوم اصفهانی رو خلاصه جا به جا کرد. مرحوم آخون قدس سر رو این حرف رو نپذیرفته، رد کرده به دو بیان. کما این که در ذیل ردش وجهی برای این کلام اونجا ذکر کرده و اون وجه رو رد کرده به دو بیان. یعنی مرحوم آخون در مقام جواب از این حرف جاش این بود که اول استدلالی برای طرف ذکر بکنه و بعد متعرض رد بشه، ولی همون اول متعرض رد شده، بعد گفته وجه حرف این قائل میتونه این باشه و اینم دو اشکال داره. ولی ما کلام مرحوم نهاوندی رو قبل از ورود به اون چه مرحوم آخون در توجیه کلامشون ذکر کرده وجهش رو بیان کردیم، منطقه اون چه در کلام مرحوم آخون خواهد آمد یک وجه دیگری خواهد بود برای کلام این قائل. مرحوم آخون اشکال اولی که به کلام این قائل کرده اینه که وجدان، گفته شما گفتی اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره. نه آقا، بل وجدان اراده به امر استقبالی مثل امر حالی تعلق میگیره. یعنی چه اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره؟ این که شما میگید اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره، هر کی به وجدانش مراجعه بکنه که انسان در تکوینیات هم این گونه است که اون اراده به امر استقبالی او وادار میکنه او رو به اینکه یه کارایی انجام بده. در حقیقت شیئی که دارای مقدمات بعید است، اون شیء اراده نسبت به اون ذل مقدمه وادار میکنه که این فعلا به مقدماتش بپردازه. نگید که این اراده ندارد، چون اراده دارد اراده مقدماتش رو میکنه. در حقیقت وجدان شاهد تعلق اراده تکوینی است. این آقا خواست قیاس بکنه اراده تشریعیه رو به اراده تکوینیه. خب مرحوم آخون میگه اراده تکوینی هم به امر استقبالی تعلق میگیره. اون اهل نظر مسلم گرفته بود که اراده به امر استقبالی دیگه تعلق نمیگیره. کاری که میخواست بکنه، میخواست بگه اراده تشریعیه به وزان اراده تکوینیه. خب مرحوم آخون میگه که یه شعری تو گفتی، اراده تشریعیه به وزان اراده تکوینیه است. خیلی خوب، این شعری که شما گفتی ما قافیهش هم درست میدونیم، یعنی اراده تکوینی هم به امر استقبالی تعلق میگیره. اراده تشریعی هم تعلق بگیره. اینجا که رسید که انهو گل اون حرف این قائل یه مقداری میشکفه برای مرحوم آخوند، میگه شاید اونی که این بزرگ رو به غلط واداشته اینه که اراده تکوینیه رو بد فهمیده و وجه حرفش، وجه حرف این قائل این ممکنه باشه، که اینم دو اشکال داره. این قائل گفته بود وزان اراده تشریعی، وزان اراده تکوینیه، خب مرحوم گفت اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق میگیره. شاید این قائل که خیال میکنه اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلق نمیگیره، منشأش کذاست که منشأ شده بگه اراده تشریعیم نباید به امر استقبالی تعلق بگیره. چیه اون منشأ که در اراده تکوینی این قائل تخیل امتراع تعلق به امر استقبالی کرده؟ اینیه که به گوشش خورده ما قرأ سمعهو، که اراده عبارت است از شوق محرک عضلات. شنیده که اراده شوق محرک، خب گفته خب اگر اراده شوق محرکه پس اراده فرع امکان تحرکه. تحرک به امر استقبالی ممکن نیست، پس اراده در موردش ممکن نیست. چون اراده هی الشوق المؤکد المحرک للعضلات، خب تحرک عضلات در امر استقبالی که ممکن نیست. من الان صبح چجوری پاشم نماز ظهر بخونم؟ دست و پام حرکت بکنه به طرف نماز؟ پس اراده تکوینی به فعل صلات تعلق نمیگیره، به فعل صلات آینده. پس طلب استقبالی و اراده استقبالی و تکلیف استقبالی و واجب معلق هم معقولی. مرحوم آخون قیاس این قائل رو پذیرفته، شعر و قافیش رو قبول کرده. مشکل مرحوم آخون مقیس علیه، میخواد بگه در اراده تکوینیه به امر استقبالی تعلقش مشکلی نداره. اونجایی که مرحوم اصفهانی اصلا اونو رها کرده، گفته آقا بیاید بچسبید به این، این اراده تکوینی اصلا میشه به امر آینده تعلق بگیره؟ ایشون میگه نه، نمیتونه تعلق بگیره، این آقا درست گفته. مرحوم آخون قدس سره این وجهو که برای کلام این قائل ذکر میکنه، میگه این توهم ناشی از اینه که این قائل خوب نفهمیده این مطلب رو که اراده شوق محرک عضلات یعنی چه. یه چیزی به گوشش خورده شوق محرک، چون ملاک و مضمون و محتوا رو نتونسته تلقی کنه، به صورت ابتدایی و بدوی گفتن شوق محرک، تحرک هم که ممکن نیست اینجا، پس بنابراین اراده ممکن نیست، اینجوری گفته نسبت به استقبالی. مرحوم آخون از این استدلال و این وجه جواب میده به دو جواب، اولا و ثانیا. اولا مرحوم آخون که انهو میپذیره از قائل که اراده شوق محرک، اراده تکوینیه، اراده تکوینیه بله شوق محرک، اما محرک بودن لازم نیست که محرک به خود شیء باشه، میتونه محرک به سمت شیء باشه، نه محرک به خود شیء. چون اگر اون شیئی که اراده بهش تعلق گرفته معونهی مقدماتی چیزی نداره، خب اراده به خودش بلا واسطه و بالمباشره تعلق بگیره، مثل خود تحریک عضلات. شما دستتون رو تکون میدید اراده که به این تعلق میگیره کن فیکون. خب معناش اینه که تعلق اراده به این همان و تحرک و حرکت عضله همان. اما اگر اراده تعلق بگیره به شیئی که نیاز به یک کلفت و معونه مقدماتی داره، اراده تعلق گرفته شما برید این بالا پشت بام، خب نمیتونید بودن این بالا پشت بامو با پرش اینجوری یک جا انجام بدید. بله این اراده تکوینن میخواید برید این پشت بام، یه تحریکی در شما ایجاد میکنه. به چی؟ مورچوار میرید طرف اردبان، قدم قدم از نردبون میرید بالا. اینا که واجب نیست، اونی که واجبه کونه علی سطحه، اینا مقدمه است. اما اینا یه حرکتیه دیگه. اونی که شما رو وادار کرده به این که این حرکات رو انجام بدید، اراده شماست که برید پشت بام. شما الان یه اراده دارید بر بودن بر بام که شما حرکت میکنید سلانه سلانه، قدم قدم، پله پله. خب اگر شما اراده بودن بر بام و پشت بام نداشتید که حرکت عضلاتی برای نحو المقصود عبارت من معخوند پیدا نمیشد. شما نمیتونید الان بودن اون سطح رو الان بدون این مقدمات محقق کنید، اما اراده اون رو دارید که یک حرکتی، اما این حرکت حرکتتون به خود اون نیست، در حرکت عقله. اراده تعلق گرفته به این حرکت عقله، پس بنابراین دیگه نیازی به واسطه نیست، یک حرکت دیگری بهش نیاز نیست، بلکه حرکت این عضله مقصود بلا واسطه است. چون مقصود بلا واسطه است دیگه نیازی به توصیف شیئی نیست. اما کون علی سطح، اراده به اون مثل اراده حرکت عضله وجود داره، منتها اراده حرکت عضله چون نیازی به مقدمه نداره، این حرکت عضله غیر از اراده خود اون شی، پس دیگه اراده که تعلق میگیره اون شی هم تحقق پیدا میکنه بلا فاصله و بلا فصل زمانی. اما اراده به کون علی سطح چون نیازه به طی مقدماتی داره و توصیت اموری داره و یک زمانی رو باید بگذره تا بشه به اون نتیجه رسیدن، یه حرکتی که انه وجود داره اینجا، اما حرکت عضله برای کون علی سطح نیست، بلکه حرکت عضله در نحو المقصود، در اون راستا، تعبیر فارسیش حرکت در راستای بودن علی سطح، حرکت در اون هدف. که انه اینجا خون پذیرفته که اراده یک حرکتی میطلبه، حرکت شخص مرید. اما یا قائل، حرکت به این نیست که حرکت تعلق بگیره به اون مراد بالمباشره، مثل حرکت عضله که اراده بهش تعلق میگیره بالمباشره. نه، اراده مستدعی یک حرکت و ماییه در اموری که واسطه نمیخوره بالمباشره، در اموری که مقدمات و وسائطی داره اراده باز نسبت به اون شیء هست حرکت، اما نه حرکت متعلق به خود اون شیء، بلکه حرکتی در راستای اون شی. این اولا. خب اگر این گونه است، خب در واجب استقبالی اراده نسبت به اون امر استقبالی هست، تکلیف مثل اراده تکوین، اگر اراده می کرد مولا این امر تکوینی استقبالی رو که کون علی السطحه در دو ساعت دیگر مثلا چه کار می کرد؟ می رفت تمهید مقدمات می کرد، نردبون می آورد، این نردبون آوردنش ممکنه همون وقت پشت بام رفتن میسر نباشه، دو روز جلوتر باید بره طرف تهیه کنه، نجاری کنه، بسازه، اینا رو باید انجام بده. برای چی داره انجام میده؟ چون اراده بودن بر پشت بام داره، اراده تکوینیه. اون اراده تکوینیه باعث بر یک حرکتی است. حرکتش چیه؟ حرکتش متوجه به خود اون شیعه یا به اون سوس. مرحوم آخون میگه حرکتش به اون سوس، نه حرکتش به خود اون شیعه. حرکت خود حواله به خودش، اما حرکت به رفتن پشت بام به تمهید مقدماته. این اوله. ایشون اینجوری میگه. چون میگه نه اصلا برای چی اینا اراده میکنه مقدمه رو؟ اگر اراده ذیل مقدمه نداره، مقدمه که مطلوب نفسی نیست.
مطلوب نفسی نیست، ولی وقتی توقف رو میفهمه حالا مقدمه رو اراده میکنه، نه اینکه اون اراده نشأت بگیره بیاد مقدمه.
معلوم میشه کلام اصفهانی رو یه مقداری دیدید و باریکلا که دیدید این نقص نیست، باریکلا حالا میاد انشالله. فعلا ما داریم فعلا در اینجا کلبقالیم و نقال کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم آخوند و منتها هضم کنید. من الان دارم سطح میگم ها، من هنوز یک کلمه از فوق کفایه چیزی نگفتم، دارم حرفای مرحوم آخوند رو براتون دارم بیان میکنم. مرحوم آخوند داره اینجوری میگه، این اشکال اول مرحوم آخوند به تصویر توجیه کلام این قائل به این که تو اراده رو خیال کردی عبارت است از شوق محرک، پس بنابراین باید امکان تحرک باشه و در واجب استقبالی امکان تحرک نیست، کما این که تکوینا نیست تشریعا هم نباید باشه. اولین اشکال آخوند اینه که نه، در امر تکوینی نسبت به اون امر استقبالی تحرک ممکنه قبل از اوان ذل مقدمه، منتها تحرک در راستای ذل مقدمه است، نحو المقصود لا الى المقصود، در اون راستا نه به خود اون. در اولنش بله، و ثانیاً اصلا آقا ما تحرکی نمیخواییم، اراده در تکوین مستدعی تحرکی نیست، مگر در جایی که فرض بشه مقدماتی داره. اگر شیئی مقدمه نداره، امر آینده‌ایه که در فقط فصل زمانی از زمان اراده داره، مقدماتی نداره، باید صبر کنیم، نگاه کنیم تا وقتش بیاد بدون مقدمه. به ما این حرکت اولیه‌ای که بنا شد اراده بهش تعلق میگیره، این حرکت اوله رو برای ظهر از من خواسته، رکوع سجود همین حرکت اوله است دیگه، گفته حرکت ظهری اوله رکوع و سجود رو میخوام من، هیچ مقدمه دیگری نداره. خود این حرکتی که اگر میخواستم همون وقت انجام بدم نیازی به هیچ مقدمه ای نداره، چون فلج نیستم به حمدالله. شارع همین حرکت رو در زمان متأخر، خب اگر در تکوین شما این حرکت رو نسبت به زمان آینده اراده داشته باشی چه اشکال داره؟ هیچ حرکتی هم قبل از اون شکل نمیگیره با این اراده. این که گفتن اراده شوق محرک، آقا منظور این قائل تعبیر کناییه، نه تعبیر این که باید حرکتی باشه. یعنی شوق باید به یه مبلغی باشه که دیگه اما و اگر توش طرف نداشته باشه، حتما اقدام میکنه. همونی که ما ازش تعبیر میکردیم به حتم در باب فعل ارادی، میگفتیم اراده یعنی حتم در اقدام. شوق محرک یعنی این، ولی حرکت موضوعیت نداره که حتما باید یه حرکتی باشه، یا حرکت به خودش اونجایی که واسطه نداره، یا حرکت به سویش اونجایی که نیاز به مقدمه داره. اصلا ما حرکتی نیاز نداریم. شوق یعنی این که نسبت به اون ظرف خودش، تحرک نسبت به ظرف خودش، نه تحرک بالمباشره و قبل از اوان خودش. ولذا این شخصی که حرکت صلاتی رو الان برای ظهر میخواد، ربما یکون شوقه نسبت به اون ابلغ و آکد از اونی که ظهر شده و در نماز اما و اگر داره. یعنی ممکنه ظهر شده طرف اراده نداشته باشه، قبل از ظهر اراده داشته باشه. نگید که الا ولا بود اراده عبارت است از شوق محرک. این محرک بودن یک تعبیر کنایی از حتمیت و لابدیت و عدم تردیده، نه اینکه باید یه حرکتی، حرکت و مایی، چه به خود شی یا در راستای اون شی، ما همچین چیزی نمیخواد. پس این قائل تخیل کرده که اراده تکوینیه یعنی شوق محرک، خیال کرده محرک یعنی اینکه باید یه حرکتی متصل بهش شکل بگیره. نه، اصلا حرکت متصلی ما نمیخوایم، اصلا حرکتی ما نمیخوایم. اونی که ما در شوق مؤکد میخوایم حتمیت میخوایم، که این آقا حتما این کار رو انجام میده. این معنای شوق مؤکده. محرک بودنش از باب اینه که این شی معمولا چون بلاواسطه ممکنه تحرک هم نحوه و ایجاد میشه. حالا اگر نه، نیاز داره به گذر زمان، هیچ حرکتی نیاز نیست، در زمان خودش محقق میشه و نتیجه وجود این شوق مؤکد اینه که اگر این شی الان میبینه یه مقدمه ای داره، خب لا محاله اونم انجام میده. اگرم نداره هیچی، دست به دست میذاره، نگاه میکنه، سیگار میکشه تا ظهر بشه پاشه نماز بخونه. این آقایی که الان داره ظهر نشده سیگار میکشه، اراده ای مؤکد داره برای این که نماز را بخونه. تکوینن، اراده تکوینیه، ولو این که اراده تکوینیه او نمیتونه الان او رو وادار به اقدام بکنه، چون اراده او به نماز ظهره، نه نماز الان. نمیگم اراده او ظهره تا بگید اراده شد مشروط، اراده او به نماز ظهره. همین الان اراده داره، اراده نماز ظهر دارد، نه اراده می کند ظهر نماز را. این ظهر قید الاراده نیست، ظهر قید المراده. حرف مرحوم آخون، حرف مرحوم صاحب فصول اینه دیگه، یا به تعبیر مرحوم آخون واجب مشروط شیخی، که ما گفتیم اینم یه خلطی بود از مرحوم آخون که این واجب مشروط شیخیه. این کلام این قائل. بعد مرحوم آخون دیگه باز دو مرتبه از میدون در میره، میگه یا بعض اهل نظر، تو گفتی که اراده تکوینی به امر استقبالی تعلق نمیگیره، پس اراده تشریعی هم به امر استقبالی تعلق نمیگیره. خب برهان بر تو اول آورد، یعنی استدلال بر تو اول آوردیم که اراده تکوینی به امر استقبالی تعلق میگیره، پس اراده تشریعی هم باید تعلق بگیره. در وجه دوم مرحوم آخوند در استدلال بر واجب معلق و رد بر این قائل، یعنی این بیان این بعدش رد دوم بر اصل کلام این قائله که اصلا واجب معلق نه این که امر ممکنیه، هیچ واجبی نیست مگر معلق در غیر واجبات مشروطه، ما من واجب منجز الا وهو معلق. پس چی اینی که میگی واجب معلق معقول نیست؟ اصلا غیر واجب معلق معقول نیست. اصلا ما واجب منجز به این معنایی که این قائل میخواد بگه ما نداریم. چرا؟ کلام این قائل رو کلام آخوند قدس سره مراجعه کنید تا عرض کنم انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.